رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر، در این ساعت به صورت زنده با شماییم از تهران، خیابان الوند، استودیوی فردا اقتصاد با رادیو فردا اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردا اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی
لطفاً شنونده باشید.
ادعای جانشین رابرت مالی علیه ایران، ورود معاون اول رئیس جمهور به بحث تخلیه بنادر هرمزگان، سامانه فروش یک بارچه خودروها از 20 شهریور بار دیگر فعال می شود، احتمال خوراک 8000 تومانی در فصل زمستان، عملیات احداث تراموا در تهران از امروز شروع می شود، چینی ها بزرگترین مشتری زعفران ایرانی، تکذیب تجمع نیروهای نظامی ایران در مرزهای شمالی و ورود احتمالی آنها به خاک ارمنستان، صحبت های تازه حسن روحانی در مورد جزئیات مذاکرات برجامی، افزایش 12 برابری قاچاق مواد مخدر از منشأ افغانستان.
نبض ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام بر شما خانم ها آقایان، خوش آمدید به رادیو فردا اقتصاد. 41 اپیزود از فصل دوم در 19 روز از شهریور ماه. چی شد خانم رجبی اون اولش؟
از من میپرسین؟ شما توقع داشتی بگین که من بعد من میگم علی تسنیمی؟
یا شاید گفتم اصلا نیازی نیست دیگه، خدا معرفی کنم. میدونم
همه شما رو
میشناسم. با من و شما باید میگفتین و من. مکس جالبی بود، خندیدیم، خودمون خیلی خندیدیم. شما مگه میخواییم ببینید چه وضعیتی بوده، میتونید رو یوتیوب فردا اقتصاد رو دنبال کنید و اونجا تمام اپیزودها رو نه تنها شنونده بلکه بیننده باشین. بهانه‌ای بود که بگم برید یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و به دیگران معرفی کنید. در آغاز این اپیزود مثل هر اپیزود خیلی سریع بریم سراغ آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز با سرکار خانم فاطمه اسماعیلی. سلام فاطمه.
سلام بر شما. من خیلی سریع برم. شاخص کل بورس امروز هم منفی بود، خیلی کمتر از روز گذشته، ولی افت 0.3% و حدودا تجربه کرد حدود 6000 واحد و رسید به سطح 2,123,000 واحد. دو روز افت متوالی که نتیجهش 0.3% افت شاخص کل بود. 64% نمادها منفی بودن و خروج پول 430 میلیارد تومانی از سهام شاهد بودیم که این مقدار هم نصف روز گذشته بود. در میان خبرهایی که امروز توجه بورسی‌ها رو جلب کرد، اعلام سازوکار جبران کاهش درآمد پتروشیمی ها بعد از افزایش نرخ خوراک بود. هیئت دولت تصمیم گرفته بعد از افزایش نرخی که داشتیم در مصوبه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولاتی مثل لوبکات، روغن خودرو و انواع پت سازوکاری رو تعریف کنه که از طریق بازپرداخت بخشی از دریافتی دولت در خصوص خوراک فروخته شده به این دست از پتروشیمی ها بخشی از انتفاع از دست رفته اونها در حوزه فروش محصولات فوق به شرکت های پایین دستی جبران بشه. و در این خبر اومده که قیمت خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول سال 94 حدود 30000 میلیارد تومان به منابع تبصره یک بودجه که مربوط به درآمدهای دولت افزایش پیدا میکنه میافزایه و حدود 15-20000 میلیارد تومان از منابع تبصره 14 که مربوط به درآمدهای حوزه یاران است کسر میشه. و خانم رجبی اشاره کردن قیمت خوراک احتمالاً قیمت هر متر مکعبش تو فصل زمستان تا 8000 تومان هم افزایش پیدا میکنه، ولی گفته میشه زیانی متوجه پتروشیمی ها نیستش از این منبع.
چطور زیانی متوجه شده؟
برآوردهایی که کردن گفتن عملاً دولت در تبصره 14 در حالت تغییر قیمت ثابت هر متر خوراک گاز از 5-7000 تومان و خروجی فرمول تغییری ایجاد نمی‌کنه. و همین این 8000 تومان به زیان پتروشیمی‌ها نیست. و خبر دیگه ای که مطرح شد مربوط به شرکت کروز بود. یه نماینده مجلس مطرح کرده بود که کروز از طریق شرکت تابع خودش یعنی بهمن خودرو در صدد افزایش سهمش در ایران خودرو.
این همون قضیه فروش
بله
ایران خودرو. ساعات قبل هیئت تجدید نظر شورای رقابت اعلام کرد که رفتار گروه بهمن در گرفتن دو صندلی مدیریتی ایران خودرو قانونیه و گروه بهمن از هر گونه انحصار طلبی و رویه غیر رقابتی در صنعت خودرو تبرئه شد. یعنی رأی قطعی و به نفع گروه بهمن و کروز صادر کرد هیئت تجدید نظر شورای رقابت.
عجیبه دیگه.
البته اینم نمیدونم شما توضیح دادین یا نه که فاطمه اسماعیلی امروز در غیاب هانا پاکمند و سروش بهرامی خبرهای شرکتی رو هم داره برامون مرور میکنه.
هم خروش هم سروش هم هانا.
بله
جای سه نفر شما.
جای سه نفر
دیگه اینجوری.
این تبرئه شد دیگه. دوست داشتم بدونم نمونه مشابهی داریم یا نه در جاهای دیگه دنیا.
حالا احتمال داره بچه همون گزارش بنویسن روش بررسیش میکنیم. وضعیت بازار سرمایه یعنی به دلیل همین این خبرها بوده که خبر مخصوصا پتروشیمیا بود که امروز هم
نه نمیشه اینطور
یا این در
گفت.
ادامه دیروزه
در ادامه دیروز یه مقدار کمتر بود. هر گروهی یه خبری و یه بهونه یا یعنی برای افت مطرح میکنن. یه سری به وقایعی که تو ارمنستان مرز ارمنستان آذربایجان اتفاق افتاده اشاره میکنن. ولی خب ما دو هفته رشد متوالی رو داشتیم، 11% رشد شاخص کل رو داشتیم. طبیعیه با توجه به شرایطی که این چند وقت داشتیم سرمایه گذارا هم کوتاه مدت نگر شدن، تصمیم بگیرن یه سیو سودی کنن، بفروشن، ذخیره سود کنن. میشه حتی اصلاحو به این ربط داد. یعنی شاید نباید دنبال بهونه خاصی تو این شرایط بازار بگردیم
در این
برای
سطح نوسان تا اندازه عادی. بقیه بازارها چه وضعیتی داشتن؟
دلار هم امروز تغییر خیلی کمی داشت نسبت به دیروز. 49.700 یه مقدار کاهش داشته. و سکه هم همینطور کاهشی بوده. سکه امامی 27,993,000، نیم سکه 15,200,000، ربع سکه 10,250,000 و سکه گرمی 6,000,000 تومان.
متشکریم فاطمه اسماعیلی. سوالی داری نظرشون؟
نه ممنونم از تو.
خبرهای شرکتی رو
اونم به نظرم کروز و اینها
مربوط به اشاره کوتاهی کردم به مهمترین نشون.
متشکرم از شما.
ممنون از شما. از بخیر.
بسیار خوب خانم رجبی، چه خبر؟ سرخطاتون که جذاب مینمود.
بله خود مشروع خبرام هم جذاب. جانشین نماینده ویژه دولت ایالات متحده آمریکا تو امور ایران آقای آبرام پیلی ادعاهای تازه‌ای رو علیه ایران مطرح کرده. در واقع شروع نسبتاً
در چه رابطه
پرقدرتی داشته. ایشون تو حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرده که روز گذشته شرکت هواپیمایی پویا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2 ساعت بعد از ورود با یه هواپیمای باری بزرگ که برای حمل ماشینالات سنگین طراحی شده بوده فرودگاه سیمفروپول تو کریمه اشغالی رو ترک کرده. ایشون ادامه داده که تهران رو به عدم صداقت در زمینه جنگ اوکراین متهم میکنم. خبر دیگه این که معاون اول
تکذیب کرد این هواپیمای پویا.
من خبر تکذیبش رو ندیدم. احتمال داره که تکذیب کرده باشه، احتمال داره که اصلا بخوام بی جواب بذارم.
آخه توی اون در واقع اپلیکیشنی که هست که محل هواپیماهایی که دارن پرواز میکنن رو روی نقشه دقیق مشخص میکنه، رو هر پروازی هم شما بزنین نشون میده مشخصات اون پرواز رو، اومده بوده مشخصات اون هواپیما. حالا اگر ساختگی نباشه که خب خیلی بعید میاد به نظر میرسه تو چنین پلتفرم هایی چنین چیز ساختگی باشه، ولی حالا ببینیم به کجا میرسه این ماجرا.
بله احتمالاً شاهد واکنش های به این ادعا خواهیم بود. معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته سرزده رفته بود بندر شهید رجایی هرمزگان و در واقع یه بازرسی کرده بود از
معاون اول؟
بله آقای مخبر. بله رفته بودن و یه از روند ترخیص کالا از گمرک که این بندر بازدید کردن، گفتن که این وضع دپو و در واقع تهنشین شدن کالاها در گمرک نیست. امروز خبرگزاری دولت گفته که با ابلاغ فوری مخبر بیشتر از 20 مدیر عالی از جمله رئیس سازمان ملی استاندارد، مدیرای ارشد سازمان اموال تملیکی و گمرک و بنادر و دریانوردی، همه برای رفع موانع ترخیص فوری خودرو و سایر کالاها و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی وارد بندر عباس شدن. یعنی دیگه زنگ زده همه بچه‌ها رو جمع کرده که بیاین. این که لازمه که برن تا اونجا رو من نمیدونم، اما اون چه که میدونیم لازمه،
اگه انقدر لازمه همیشه برن اونجا دیگه، دفتراشون اونجا بزنن یه صندلی.
آخه اون وقت باید یکی از تهران زنگ میزنه، باید دوباره 20 نفری جمع کنن بیان تهران، یکی از مثلا غرب کشور زنگ میزنه. ولی موضوع اینه که باید روندها اصلاح بشه و در واقع باید دید که این حضور در نهایت تاثیر خواهد گذاشت. نه اون چه که میدونیم حتما اهمیت داره، یک اراده جمعی برای حل این مشکله. خبر دیگه این که بعد از افزایش انصرافی ها تو سامانه یک پارچه خودرو، این سامانه تو اطلاعیه اعلام کرده که ثبت نام ظرفیت های خالی موجود خودروسازها مجددن با شرایط جدید و از طریق این سامانه از دوشنبه 20 تا پنجشنبه 23 در واقع انجام میشه. این در جواب کسایی که نگران بودن که ادامه پیدا نکنه.
بله.
یه ماجرای دیگه در واقع برمیگرده به گزارشی که سازمان مرکزی تعاون روستایی داده، گفته که چین مقصد اول صادرات زعفرون ایران تو 5 ماه ابتدای سال بوده، اونم با خرید 28447 کیلوگرم به ارزش 33,327,691 دلار. خبر دیگه به یک تفاهم نامه ای بین در واقع وزارت دفاع و شهرداری تهران برمیگرده. بر اساس این تفاهم نامه قراره که تو تهران تراموا بسازن. این پروژه هم ظرف مدت 2 سال با سرمایه حدوداً 20 میلیون یورویی انجام میشه. کسی نگفته که دیگه چه شرکتی قراره که توی این پروژه سرمایه
کجا در کدام مسیرشو نگفتن؟
در واقع فقط طول مسیر رو ما داریم که گفته که طول این خط حدود، در واقع اینا رو حالا کی گفته؟ مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران یا همون سا ایران.
بله.
که مال وزارت دفاع هست، گفته که طول این خط حدود 34 کیلومتره و با 28 رام قطار که در این خط تردد میکنن ظرفیتی حدود 55 تا 56 میلیون مسافر رو میتونه در سال جا به جا بکنه. در واقع حالا اسم تراموا که میاد خیلی ها یاد اون پروژه آقای احمدی نژاد میفتن که میخواستن که پایه بزنن آره مونوریل و اینه، اما خب این متفاوته. این همون قطاره که مثل متروه که به جای که زیر زمین باشه روی زمینه، بالای زمین هم نیست، یعنی یه چیزی بین پروژه آقای احمدی نژاد و پروژه متروی تهران. و به نظر میرسه که اگر که واقعا
بگم
اتفاق بیفته پروژه عجیبه.
پروژه های شهرداری ربطی لزوما به شهردار وقت نداره، حالا میان به اسم خودشون تموم میکنن هر شهرداری که میاد سر کار، ولی این پروژه ها خیلی هاش سال هاست که تعریف شده، داره مطالعه میشه.
گذشته از این آقای تسلیمی، حتما من جا داره که تاکید بکنم که این ماجرا تفاهم نامه است.
بله،
تفاهم
بله.
نامه تا تبدیل بشه به قرارداد، تا تبدیل بشه به در واقع ریزش و تخصیص پولش و اینکه کی بیاد کمک کنه و کی چقدر برداره و اینا خیلی طول میکشه. حالا من نمیدونم اینا از این تفاهم نامه گفتن 2 سال یا از کلنگ زدن گفتن 2 سال، فکر نمی کنم که چه این اتفاق بیفته. اما حالا گذشته از این، این تفاهم نامه فقط برای بحث مونوریل نبوده، بحث دیگه ای هم داشته و در واقع
با اون چی بوده؟
آره معذرت میخوام، گفتم مونوریل، احداث تراموا نبوده. آره بحث درباره نصب چندین هزار دوربین هم در سطح تهران بوده که برای حل مشکل ترافیک.
اونو فکر کنم قرار داد بستن.
نمیدونم این فعلا ما تا تفاهم نامش رو میدونیم. به اضافه ساخت انبوه مسکن.
دیدین چیز میدن دیگه، به عروس چی میگن بده بله رو بگه؟
زیر لفظی.
زیر لفظی. در واقع دوربینا زیر لفظی تراموا بوده یا تراموا زیر لفظی دوربین؟
نمیدونم چرا داری اینقدر این خبر رو اینور اونور پیتا، یه داستانی از توش در بیاری که ما رو به باد بدی. اما آقای تسنیمی عزیز، ما همینقدر، ما در حد اینکه این یه تفاهم نامه امضا شده ما در جریان،
انشالله قرارداد ببندن، عقدی صورت بگیره، به سلامت
ما در ما اینقدر در جریان. خبر بعدی مربوط به صحبت‌های آقای روحانی رئیس جمهور سابق کشورمونه که یک در واقع افشاگری توری در رابطه با مذاکرات برجامی
از
کرده.
از اول اصلا منتظرم برسی به
که من ما اینقدر حاضر نبودیم امتیاز بدیم به طرف غربی که وقتی من دو بار صحبت کردم با آقای مکرون، دفعه اول به من گفتش که شما بیا سر قضایای منطقه‌ای و موشک و اینا کوتا بیا، آمریکا هم برمیگرده به برجام، از برجام بیرون نمیره. ما گفتیم که اصلا امکان نداره، اصلا حرفشو نزن و مثلا فقط اینجوری تلفن رو قطع کرده بود. بعد دوباره آقای مکرون تماس کردن و در واقع آقای روحانی گفتن که تو تماس بعدی با آقای مکرون ایشون به من گفتن که رفتن با طرف آمریکایی صحبت کردن و طرف آمریکایی گفته که نه اصلا قضیه موشک هم داشته باشید اوکیه، منطقه هم حتی ما نمیخوایم تو منطقه، فقط سوریه، فقط تو سوریه بیایید با هم دیگه همکاری بکنیم. خب و تو سوریه حواسمون
اونجا هم کنار نیومده،
میگن که انقدر که ما حاضر نبودیم امتیاز بدیم که حتی اونجا هم کوتاه نیومدیم و حاضر نشدیم که این رو ما دیل بکنیم. اون وقت به ما میگن که شما مثلا همجوری هر چقدر دستتون اومده امتیاز دادید.
وقت مقصود آقای روحانی از بازگو کردن این خاطرات در این بره چیه؟
به هر حال گفتگوی انجام دادن، ایشون گفتگو رسانه‌ای انجام دادن و بیشتر به نظر میسه خب حمله هایی داره به ایشون میشه که همه امتیازی دادن، دستاوردی به دست نیاوردن در مقابل حالا اتفاقاتی که الان داره در عرصه بین المللی میفته، مثلا بریکس و شانگهای و اینا، و خب ایشون دارن میگن که نه امتیاز ندیم، حتی در این حد هم ما حاضر نشدیم امتیاز بدیم. این همه طرف آمریکایی کوتاه اومد و ما تو اون یه زمینه هم حتی حاضر نشدیم کوتاه بیم. من آخرین خبرم هم بگم زمان
پس الان چطوری داریم به این همه تفاهم میرسیم؟
خب این صحبتی هست که خیلی از در واقع منتقدان دولت گذشته و همراهان حداقل فکری دولت فعلی همین رو مطرح میکنن، میگن که امتیازی الان نمیدیم ولی خب مذاکره یعنی این، ما میریم و امتیازی هم میگیریم و خب مثلا
بدون اینکه امتیازی بدن
اتفاقاتی افتاده، قرارداد 25 ساله با چین و نمیدونم
وقتشه دیگه، الان وقت مذاکره است، این بایدن و اینا پیرن دیگه جواب نمیدن، یعنی همین الان باید بریم تا تنور داغه. ماشاءالله
حتما میگیم که استفاده بکنن از نظراتش.
متشکرم.
خبر آخر اینکه رویترز به نقل از سازمان ملل نوشته که تو کشورهای همسایه افغانستان میزان ضبط متامفتامین تا سال 2022 میلادی 12 برابر شده، حتی کشورهای دورتر مثل استرالیا و فرانسه هم همچین گزارش هایی دادن که به نظر میرسه منشأ این افزایش متامفتامین همون در واقع افغانستان باشه. خب عجیب به نظر نمیرسه چون خیلی ها دارن میگن که اصل درآمد طالبان و اون چه که تونسته تا همینجا هم ادامه پیدا بکنه بحث خب قاچاق مواد مخدر هست. این خیلی خبر بدی برای کشورهایی مثل کشور ماست که با مسئله اعتیاد دست و پنجه نرم کنه، ضمن اینکه خب میتونه واقعا یک اجماع جهانی رو ایجاد بکنه برای اینکه تصمیم بگیرن که ترانزیت مواد مخدر از سمت ایران روش در واقع کمک جهانی بیشتری بشه، همکاری جهانی بیشتری بشه که خب هست
بیشتر هم مبارزه بشه
عنوان زنجیره انتقال مواد مخدر.
بله تموم شد.
بله
متشکرم خانم رجبی. خیلی سریع بریم با مجتبا نظری و اقتصاد کلان. مجتبا سلام.
سلام، خوشحالم که امروز همراه شما هست.
متشکریم از شما. یه گزارش گویه داری برامون، چی سو؟
آره، گزارشی که امروز دوست دارم در موردش صحبت بکنم اومده یه تردیدی وارد کرده به تورم اجارهی که مرکز آمار در واقع اعلام میکنه. حالا نکته که وجود داره اینه که خب ما زیاد در واقع مرکز آمار رو به عنوان مرجع استفاده میکنه و خب قطعا بهترین مرجع آماری موجود هم هست، منتها خب باید حالا گاهی تو این کیفیت آمارها هم دقت کرد چون خب خیلی ابهام وجود داره. همیشه مردم میگن چرا تورمی که حس میکنیم با تورمی که اعلام میشه فرق داره، که حالا یه سری دلایل مختلفی البته این موضوع داره، اما بله. یکیش که همیشه در موردش صحبت میشده تورم اجاره است، چون حدود حداقل 30-40% یه خانوار متوسط شهری رو خب سبدش در واقع اجاره است دیگه. نکته که وجود داره اینه که حالا وقتی بررسی میکنیم هزینه‌ای که خانوارها در سال 1401 و 1400 روی اجاره میدادن چقدر تغییر کرده، یه افزایش بالای 60%، نزدیک 65% رو میبینیم که خب تا حدی با شهود ما میخونه. وقتی که فرض کنیم که داریم کل کشور رو نگاه میکنیم، حالا تو تهران قطعا بیشتر از اینا احتمالا مردم احساس کردن تورم اجاره رو، اما خب مرکز آمار تورمش رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از 1400 به 1401 میگه اجاره مثلا 35% نه معذرت میخوام 33% حدودا زیاد شده. خب حالا تو یک سال مسکن حالا مثل بقیه اجزای سبد خانوار نیست که بگیم جایگزین شده یا کم شده زیاد شده یا مثلا ارزش تو یک سال یه تغییر ناگهانی کرده، این یه شکاف خیلی بزرگیه و اتفاقا هم بحثا زیاد سر این بوده که نوعی که در واقع شیوهی که مرکز آمار میاد تورم اجاره رو باش حساب میکنه کم برآوردی داره. حالا خیلی کوتاه بخوام روشش رو بگم اینه که خب اونا در واقع بازار اجاره رو بررسی نمیکنن، روششون اینه که یه نمونه، حالا فکر میکنم الان دقیقا دارم نیست عددش، حالا یه نمونه ای از خانوارهای اجاره نشین دارن، خب مثلا ماه به ما تماس میگیرن میگن شما چقدر اجاره میدین، اونا که خب خیلی وقتا ممکنه
به ما زنگ بزنن.
نکته اینه که شما مثلا ممکنه ماه 11ام اجارهتون باشه و خب طبیعتا دارین قیمت پارسال رو مثلا میگین دیگه. خلاصه شیوهش دارن کم برآوردی داره و خب این به نظرم موضوع کم اهمیتی نیست، چون تورمی که اعلام میکنه مرکز آمار فعلا تنها تورم رسمیه که تو کشور داریم، بر اساس سیاست گذاری میشه، به در موردش صحبت میکنیم، بر اساسش در واقع اصلا میخوایم ببینیم وضعیت چه جوریه و اینا. خب تورم هم مزمنترین و مهمترین مسئله ماست و خب میبینیم که تورم اجاره به عنوان یکی از اجزا چنین ایراد مهمی میتونه داشته باشه، حالا بقیه اجزا ممکنه کمتر. خلاصه حالا این گزارش رو حالا امشب تو سایت هم بارگذاری میشه، پیشنهاد میکنم که بخونید.
متشکریم مشتاق، نظری سوالی نداریم شما؟
نه دیگه، وقتی خودش میگه که مردم کم احساس میکنن بعد به این جواب میده دیگه، ما چه سوالی، ما تنها واکنشمون اینه که آقا چرا این آمارا با اونچه که ما احساس میکنیم خیلی تفاوت داره، که خب خود مشتاق جواب داد به این سوال دیگه.
بله، همون حالیه که میری دکتر داره آمپول میزنه بعد تو عربده میزنی اون میگه بابا این که درد نداره، سوزن به این نازی آقا. متشکرم مشتاق،
مرسی از شما،
باید خداحافظی میکنیم. خب خانم رجبی، ترند های مجازیتون رو اگر داشته باشیم ممنون میشیم که بعدش بریم بپردازیم با آیسان تنها به گزارشی از اکونومیست در رابطه با اجلاس G20.
بله، من اگر بخوام در واقع مرور کلی بکنم رو فضای شبکه‌های اجتماعی تو حوزه اقتصاد، خب حرف زیاده، اما یه چیز بامزه میگم و بعد میرم سراغ موضوع اصلی که واکنش‌ها بهش رو بررسی میخوام بکنم در این آیتم. در واقع یک آقای مهدی صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه،
بله،
که خب بخاطر چهره شناخته شده هستن، ادعای جالبی مطرح کردن که خیلی بازخورد داشت تو شبکه‌های اجتماعی. ایشون گفتن که تو یکی از کشورهای آمریکایی تعداد زیادی از مردم به علت تزریق واکسن فایزر،
بله،
سرطان خون گرفتن و قرار شده که ایران اندازه 100 میلیون دلار به این کشور داروی سرطان خون صادر بکنه. بعدم گفتن که آقای رئیسی به هر کشوری که سفر می‌کنن ازشون می‌خوان که اونجا کارخونه دارو و تجهیزات پزشکی تأسیس بکنیم و ایران داروهای ضد سرطان خیلی خوبی داره که تو روسیه و خیلی از کشورهای دیگه تقاضا دارن. با این بخش دومش حالا کاری ندارم، این ادعایی است که به هر حال میشه مطرح بشه، اما اون یکی بخشش که ادعای زیادی از مردم توی یکی از کشورهای آمریکایی به خاطر زدن واکسن فایزر سرطان خون گرفتن، یک ادعایی که خب خیلی با واکنش بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. خیلی‌ها گفتن که
ایشون معاون
اقتصادی وزیر امور خارجه آقای امیر عبداللهیان هستن.
من فکر کردم معاون اقتصادی وزیر بهداشت مثلا همین ادعای داشت.
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه بودن. اتفاقا خیلی اومدن و به ایشون یادآوری کردن، مثلا تذکر دادن که به عنوان یک چهره اقتصادی و به عنوان یک چهره توامان اقتصادی و سیاسی، شاید ادعاهایی رو که مطرح می‌کنیم رو خیلی بشه با دقت بیشتری انجام بدیم. این که خب مثلا ما بگیم ادعای زیادی به خاطر فایزر سرطان خون، خب این اصلا چرا هیچ آماری ازش در جهان نیست؟ آیا فقط ما در ایران اینو خبر داریم؟ چرا کسی دیگه ای نمیدونه؟ این اصلا آماراش کجاست؟ این که مال فایزر بوده اصلا از کجا اومد؟ اصلا یه جوری ایشون یه چیزایی رو انگار با هم دیگه ترکیب کردن.
اصلا جالب‌تر از اون، حوزه معاونت اقتصادی وزارت خارجه اظهار نظر در حوزه اقتصادی سیاست خارجی.
به هر حال ایشون چون ارتباط ماجرا اینجوری بوده که میگن آقای رئیسی میرفتن کشورهای مختلف میگفتن که بیاین برام کارخونه بزنین، انگار از اون جهت بررسی کردن. حالا من میخوام اصلا از این موضوع بگذرم، فقط در حد این نکته بامزه آیتم فضای مجازیمون بود. نکته جدیه به مناظره ای مربوطه با موضوع دلار زدایی از اقتصاد ایران که دیشب با حضور همت قلی‌زاده و مرتضی زمانیان در شبکه 4 برنامه شیوه برگزار شد. در واقع ادعاهایی که در این برنامه مطرح شد خیلی ادعاهای پر حاشیه و پر سر صدایی بود. خیلی از چهره‌های اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی مختلف از توییتر تا اینستاگرام و کانال‌هاشون در تلگرام به این ماجرا، به این در واقع مناظره توجه نشون دادن. از اونجایی که ماجرای دلار زدایی به شیوهی که همفکران آقای همت قلی‌زاده دنبال می‌کنن، خب ماجرایی هست که خیلی حساسیت برانگیزه. من بخوام اساره ادعاهای آقای قلی‌زاده رو در این برنامه بگم، اینطوری میشه که ایشون چند تا نکته گفتن. گفتن اولا که قیمت گذاری انرژی و مواد اولیه به قیمت جهانی و دلاری غلطه، باید بیان در ایران در داخل کشور کارشناسی بکنن، یه قیمتی رو در داخل کشور تعیین بکنن. حالا ایشون که قبلا در توییتاشون گفته بودن که قیمت پایه یک دلار یا مثلا نزدیک به هیچ تومن، بعد یه
در همه اقلام منظورشون
نه منظورشون در حوزه در واقع انرژی هست. آها. این که ما انرژی خوراکی که میدیم به در واقع
پتروشیمی ها یا
آره نه، موضوع اینه که نه خوراکی که به پتروشیمی ها میدیم، در واقع دلاری که مبنای محاسبه محصولات این پتروشیمی ها اینا در کشوره. اونچه که حالا مثلا منتقدین مشابه با ایشون مطرح میکنن که در بورس کالا چرا کشف قیمت صورت میگیره، چرا مبنا دلاره، این برمیگره به تصمیم جدید دولت در ارتباط تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها، مثلا میخوام محصولات پتروشیمی ها در بازار که به عنوان در واقع مبنا شده بود ارز مبادله‌ای به جای ارز 28500 تومانی. اینا همه واکنش‌های به اون ماجرا و ما می‌دونیم دقیقاً به همین دلیل سر و صدای زیادی راه انداخته و به همین دلیل هم این مناظره خیلی واکنش داشت. ایشون حرفای دیگه‌ای هم زدن، مثلا گفتن که اصلا چیزی به نام بازار جهانی وجود نداره، اصلا بازار جهانی نداریم. یا جای دیگه گفتن که مثل همه کشورها قیمت گذاری انرژی و مواد اولیه باید بر اساس مشخصات اقتصاد داخلی باشه و تمام قوانینی که تو 4 دهه اخیر قیمت‌های جهانی رو بر اقتصاد تحمیل کردن باید تغییر بکنه. واکنش‌های زیادی رو ما به حرف‌های ایشون شاهد بودیم. خیلی ها سعی کردن که تذکر بدن موضوعاتی رو، مثلا آقای رضا کاشف تو توییتر گفتن مقالطه‌ای که امشب دوباره تو برنامه شیوه مطرح شد، مقایسه قیمت‌گذاری طلا و نفت بدون توجه به خاصیت مولد بودن یا نبودن کالا و تأثیر اون بر تولید و مصرف جامعه بود. گرون یا ارزون شدن انرژی و کالاهای معدنی مولد مثل آهن تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و مزیت رقابتی تولید داخل داره. بعدم ادامه دادن که دولت میتونه و چه بسا تا به حال غفلت کرده که قیمت در واقع محصولاتی مثل نفت و آهن رو با شرایط اقتصادی ایران و قدرت خرید مصرف کننده ایرانی برای بازار داخلی تعیین کرده و با تعرفه گذاری و گمرک و مالیات بر صادرات کالاها تنظیم بازار صادرات و سود مناسب تولید رو هم ما باید در نظر بگیریم. ایشون در واقع از این دست تذکر دادن. یه کاربر دیگه گفتن پوپولیسمی که در جریان دلار زدا وجود داره یک ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش کمک به مردمه که در حمایت از سرکوب در واقع سرکوب بهره و انرژی و ارز ترجیحی مخفی شده، ولی باطنش رانت برای مافیاهای بانکی، قاچاق و وارداته. بعد حتی خیلی جالبه آقای مجید شاکری که از نظر گفتمان سیاسی نزدیک به کسایی که حالا خیلی مدافع جریان دلار زدایی هستن قرار میگیره، به عنوان مخالف این جریان در واقع ظاهر شدن و گفتن که دلار زدا حتی حاضر نیستن مطالبات رفاهی رو در قالب یک سناریوی رفاهی محدود ولی کارا و دارای منابع مشخص صورت بندی بکنن، چون وجود نظام رفاهی با کمپین سیاسی مد نظرشون در تضاد ارتباط برقرار کردن بین در واقع مسئله رفاه و اونچه که این گروه میخوان. و خلاصه حالا خود نمیت خلاصش هم که نکردم دیگه، خیلی مفصل بودم، ولی بخوام خلاصش بکنم از این لحظه به بعد این میشه که دقیقا جبهه بندی اتفاق افتاد در توییتر و اینستاگرام. یک عده کاملا از این سمت آقای همت قلی‌زاده قرارن، یک عده در مقابلشون. اما اون چه که واقعا خیلی مشخص تر بود حجمه های زیاد کسایی بود که حالا به اقتصاد وارد هستن، به این تئوری دلار زدایی به این شکلی که بله. این دوستان میخوان.
متشکرم خانم رجبی، بریم و با ایسان تنها نگاهی داشته باشیم به گزارش اکونومیست در رابطه با اجلاس جی 20، اجلاس دو روزهی که امروز هم روز آخرش هست. سلام ایسان.
سلام بچه ها،
وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر باشه. میخوام به گزارش اکونومیست اشاره کنم، اما اکونومیست قبل از اجلاس
جی 20 منتشر شده، گزارشی که می‌خواستم ازشون بخونم در ارتباط با در واقع هند و آقای مودی بود. ترجیح می‌دم که کوتاه یه توضیحی بدم راجع به اجلاس و بعد اون گزارش اکونومیست هم بشه اشاره.
بله بله حتما.
نشست جی 20 برگزار شد توی هند به رهبری برگزار شد توی هند و به میزبانی آقای مودی. از نکات مهم این اجلاس این بودش که خب به هر حال پیش بینی می‌شدش که زیر سایه جنگ اوکراین باشه. دیدیم آقای پوتین شرکت نکرده بود، آقای شی جین پینگ هم شرکت نکرده بود و در مقابل اکونومیست اشاره میکنه میگه که این نگرانی وجود داشت که حتی آقای بایدن هم شرکت نکنه، ولی روز 5 سپتامبر با رسیدن خبر این که آقای بایدن شرکت میکنه آقای مودی نفس راحتی کشید. به هر حال نشستش خیلی بی‌رونق میشد اگه ایشون هم حضور نداشت. حالا اکونومیست تو گزارشش اومده به این اشاره کرده که این یک فرصتی بوده برای آقای مودی که اون ادعاش رو که از اول مطرح کرده و ادعای رهبری بر جهان جنوب داشته رو توی این نشست بتونه بهش جامعه عمل بپوشونه. همونطور که دیدیم در واقع خبر داد از این که اتحادیه آفریقا قراره به جی 20 بپیونده، در واقع جی 21 میشه و دیگه از این نوع فریم پالیسی گزارش
داده. عذرخواهی میکنم از همه من خوردم به میز، ببخشید، چون میان کامنت میذارن میگن این سر صداها چیه، بخشش یعنی الان من بودم یه سری صدا میشنوین مال همسایه است، عذر میخوام.
گزارشی که داده این بوده که این فرصتی بوده که برای آقای مودی که به این در واقع خواستش تحقق ببخشه. اکونومیست هم در واقع گزارش داده از سطح شهر که پر از بیلبورد هایی با لبخند آقای مودی که میزبانی در واقع جی 20 رو به عهده داره. اما مسئله مهمی که اینجا اتفاق افتاده روزنامه گاردین بهش اشاره کرده. گاردین از یعنی اتفاقی که افتاده این بوده که یک دیداری داشتن با هم دیگه آقای بایدن و آقای بن سلمان و توی این دیداری که انجام شده از یک کوریدوری خبر دادن که قراره در واقع راه بیفته و هند رو از کشورهای عربی به اروپا متصل کنه. کوریدور بسیار مهمی هستش که پیش بینی میشه 40% در واقع سطح مبادلات اقتصادی اروپا رو با هند افزایش بده. تعابیر جالبی به کار رفته، آقای بایدن ازش به عنوان معامله واقعا بزرگ یاد کرده بعد و گفته میشه که یعنی تعبیر گاردین اینه که این میتونه تعادل ایجاد کنه در برابر اون ابتکاری که چین داشته و اسمشو گذاشته کمربند و جاده که قرار بوده آسیا رو در واقع به آفریقا و به آمریکای لاتین وصل بکنه.
ما هم فرصتی رو از دست دادیم.
آره دیگه، این در واقع برای ایران رو دور میزنه دیگه، میاد از پایین از طریق در واقع دریای عمان میاد کشورهای عربی، خود عربستان و از اون طرف دوباره میره از مدیترانه اگر اشتباه نکنم
و قراره از اون تلهای ماسه عربستان ریل عبور کنه.
حالا این نگاه به عربستان
نه سوال برام
تلهای ماسه واقعا نیست اگر که اقدام بکنم به جاده سازی،
چون من نقشه‌شو دیدم یعنی از جایی رد میشه که نمیتونه از دل دشت‌های ماسه عربستان عبور نکنه. خیلی البته الان که عربستان دیگه داره با هر هزینه هر چیزی رو میره برای ساختش،
ولی جنگل درست میکنه تو
آره عربستان. به نظر میاد که یکم اجرایش سخت باشه، البته ما هم داریم با اشل خودمون میسازیم.
صحبت های فکر میکنم جدید آقای بن سلمان هم شاید توی حالا این بحث جالب باشه که گفته که من تا دوست دارم تا وقتی که زنده ام در صدر قرار گرفتن خاورمیانه رو ببینم. خاورمیانه آقای جهان خواهد بود که قطر و امارات و ما و اینا هستیم و همه چی عوض خواهد شد در واقع سالهای پیش.
جالبه که توی این کوریدوری هم که قراره ایجاد بشه از هند یک نقش محوری برای کشورهای عربی قرار شدن، ظاهرا بله. اردن، امارات متحده عربی، عربستان و اسرائیل ازش میگذره و من اینو دیدم که آقای بایدن اینو فرصتی میدونه برای اینکه در واقع رابطه بین اسرائیل با کشورهای حاشیه عربی، حاشیه خلیج فارس تقویت بشه. حالا در ادامه باید دید که چه اتفاقی میفته. اما یک نکته مهمی که بهتر بهش اشاره کنم هم در ارتباط با بیانیه پایانیه.
بله،
انتظارها بر این بود که یک در واقع موضع سفت و سخت گرفته بشه علیه روسیه. آقای لاوروف هم گفته بود که اگه اتفاق بیفته من امضا نخواهم کرد بیانیه رو، ولی اتفاق نیفتاد
بیانیه موضع‌گیری صریحی نداشت، فقط خواسته بود که کشورها از در واقع تهاجم استفاده نکنن، در راستای تصرف ارضی کشورهای دیگه اقدام
از زور استفاده نکنن تو مناقشات ارضی هم چیزی
بیشتر به تجارت جهانی و این چیزا اشاره داشت، یعنی خیلی ولی خب
به هر حال تو هندوستان برگزار شده دیگه، طبعا یک تمایلی به صلح باید درش باشه.
آیسا ما میتونیم در واقع این جی 20 رو یه چیزی مقابل اون قضیه بریکس بدونیم، یه تحرکی مقابل اون؟ ما خب از اون طرف دیدیم که بریکس خودش رو گسترش داد، استقبال کرد از حضور کشورهای جدید، در واقع یه جورایی صفبندی کرد، و از این طرف با خروج چین و روسیه، حالا خروج که نمیشه گفت ولی با غیبت چین و روسیه در جی 20، ما حالا این اتفاق که افتاد روی سفارهای مقابلش این جریانی قلم داد بکنیم.
همین تحلیل ها متفاوته. یک نکته که هست اینه که هند توی بریکس هم حضور داشت و الان میزبان این نشست بود و از در واقع به تعبیر خودش جهان جنوب خواست دعوت کنه، اتحادیه آفریقا عضو در واقع جی 20 شد. تحلیل ها متفاوته، یه تحلیل میگه که بله این رو میشه یه نوع صفبندی قلم داد کرد، ولی در مجموع به این صراحت نمیشه این رو مقابل بریکس قلم داد کرد. البته تو تحلیل که راجع بریکس هم میشد این نکته مطرح بود که به آینده رابطه هند و چین که از اساس چجوری میتونه این کشور، دوتا کشور که با هم تو مرزهاشون مشکلاتی دارن، اصلا بریکس تو نسبت به شکننده بودن این اتحاد خیلی قبلا مسئله مطرح کردن. حالا بعد منتظر موند و دید که تحولات به چه سمتی میره.
ممنونم از آیسان تنها، مثل همیشه جالب.
مرسی از شما.
متشکر از شما که همراه ما بودید، شمایی که به صورت زنده شنونده رادیو فردا اقتصاد بودید. از تلگرام فردا اقتصاد لطفاً اگر از مطالب رادیو فردا اقتصاد استفاده می‌کنید اون رو به دیگران هم معرفی کنید و در کلیه پلتفرم‌هایی که شنونده ما هستید یا بیننده ما رو سابسکرایب کنید، فالو کنید و از نظراتتون بی بهره نگذارید. تا فردا راست ساعت 18 خدا نگهدار.
شب و روزتون خوش.